بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
اخلاص یعنی بی هوا بودن.
ایام فاطمیه، سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تنها یک موضوع هست که اگر آدم به این موضوع فکر کرد و در کنار این موضوع همه موضوعات دیگر رو فراموش کرد، کار خوبی انجام داده. اون موضوع چیزی جز اخلاص نیست. تنها یه موضوع هست که آدم در هنگام توجه به اون میتونه همه موضوعات دیگر رو فراموش خوب بکنه و کنار بگذاره. واقعا درباره اخلاص و ضرورت اخلاص در مقام مقایسه میشه حرفای عجیب غریب زد. شما بسیاری از بدی‌ها رو داشته باشید، بسیاری از خوبی‌ها رو نداشته باشید، میشه اغماز کرد، ولی اخلاص غیر قابل اغمازه. با وجود اخلاص خیلی از بدی‌ها نه ضرر چندانی دارن نه باقی میمونن، و بدون وجود اخلاص خوبی‌ها نه فایده چندانی دارن نه باقی میمونن برای انسان. اخلاص تنها موضوعیه که آدم به عنوان یک فعل درونی باید مدام بهش توجه کنه، و دنیا مهمترین ضربه‌ای که به آدم میزنه حب و دنیا نیست. دنیا خودشو تو دل آدم جا میده، ولی اونقدره که حب و دنیا به آدم ضربه میزنه خیلی بیشترش رو این ویژگی دنیا به آدم ضربه میزنه. که چی؟ که تو دنیا کسی از ما اخلاص نمیخواد، عمل میخواد. برعکسش در خونه خدا، تو دنیا پول بدی بری ماشین میخری، پول میدی میری لباس میخری، کسی ازت نمیپرسه به چه نیتی این لباس رو خریدی. اصلا تو دنیا تمرین نمی کنی اخلاص رو، خیلی کم، به ندرت. موقع خواستگاری مثلا یه ذره خانم از شما اخلاص بخواد، مثلا بگه تو به خاطر پول بابای من اومدی، یه ذره ای مثلا. آخرش هم اگر از هیکلت خوشش بیاد و از ویژگیات خوشش بیاد، ممکنه همین اخلاص هم ازت نخواد، بگه که حالا جهنم بر دلیل اومدی مورد خوبی هستی. تو دنیا کسی از ما اخلاص نمیخواد، لذا ما اخلاص رو تمرین نمی کنیم. تو تربیت خانوادگی هم معمولا ما از بچه هامون اخلاص نمیخوایم، رفتار خوب میخوایم. تو تربیت مدرسه‌ای هم معمولا اینجوریه. روزنامه‌ها و فضای افکار عمومی رو در بخش ناهنجاری‌های اجتماعی رفتار بد، رفتار غلط پر کرده. حرفی از عدم اخلاص نیست. هیچ خبری شما نمی‌زنید توی اینجور حوادث که بله یه نفر یه کار خوبی داشت انجام داد، اخلاص نداشت. دنیا توش زندگی بکنی کم کم مقوله‌ای به نام اخلاص رو فراموش خواهی کرد. این بزرگترین ضربه دنیاست به آدم. ضربه دنیا این نیست که 4 تا گناه رو به آدم نشون بده، آدم رو علاقمند معصیت بکنه، علاقمند به دنیا و این حرفا بکنه. آقا یه جوری دارید درباره اخلاص صحبت میکنید که اگر اخلاص داشته باشیم یعنی بی خیال بقیه بدی ها. بله دقیقا همینطوره. اصلا حالا قبل از اینکه من روایتشو برای شما بخونم، اصلا شما وقتی که از بدیهای دیگه صحبت میکنید، بدیهای دیگه همه علامتهای نبودن اخلاصن. فکر میکنید بدی چیه؟ مثلا بدی مثل تب میمونه برای کسی که بدنش عفونت داره، بدی مثل تبخال میمونه برای کسی که یک فعل و انفعال ناجوری در خونش مثلا در اعصابش اتفاق افتاده، بعدی مثل جوش میمونه برای کسی که گرمی خورده. علت درونیش رو حل کن. کسی سرش درد میکنه به سرش آمپول نمیزنن، یه قرص میدن میخوره میره تو خونش، بعد فعل و انفعالاتی تا اونجا اثر میگذره. ما هرچی بدبختی میگشیم از عدم اخلاصه. بعد شما اخلاص داشته باش، چه اشکال داره؟ بعضی از بدی ها هم هست، درست میشه، خدا که سختگیر نیست. در یک روایت شریفی از مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر خداوند متعال مطلع بشن از قلب بنده مؤمن خودشون و ببینن که بنده او دوست داره اخلاص رو، زندگیشو به عهده میگیره، میگه تو نمیتونی، من خودم ادارت میکنم، چی میخوای؟ بقیهشو خود خدا درست میکنه. و این یه موضوعی است که ما باید باورمون بشه. به همین دلیل من میگم واقعا بدیهای دیگه در کنار عدم اخلاص رنگ میبازن، خوبیهای دیگه هم در مقابل اخلاص رنگشونو از دست میدن. اولا خوبی بدون اخلاص ارزش نداره، بزش دور، تازه ضرر هم داره. ضررش اینه که وجدان خفه کن برای شما درست میکنه، بعد شما هرچی خوبم نشی متوجه نیست، هرچی خوب میشی یعنی اخلاص نداشته باشی دردت نمیاد. چرا؟ چون 4 تا کارهای خوب خودتو میبینی. هرچی فاصله با خدا داشته باشی ناراحت نمیشی. بله و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله عز و جل. البته همونجوری که گفتم این کلام در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام میفرماید از رسول گرامی اسلام، در جاهای دیگه هم مستقلا این روایت اومده. ما اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي. من مطلع میشم از قلب بنده مؤمنم ببینم دوست داره اخلاصو، نه اینکه اخلاص داشته باشه. اخلاص داشته باشه یه کارش تمومه که، من فقط مطلع بشم دوست داره اخلاص رو. لطاعتی لوجهی، اخلاص داشته باشه در طاعت من به خاطر وجه من. و ابتغاء مرضاتی، دنبال رضایت من فقط. الا تولیت و تقویمه و سیاسته و تقربت منه. کلافه کننده است این کلام، مگر اینکه به عهده میگیرم برنامه زندگیشو. سیاست یعنی اداره. ساست العباد که به اهل بیت میگیم یعنی اداره کننده ی حیات بشر. بعد میفهمد تقرب تو منهو، من خودم رو به اون نزدیک میکنم. حالا شما باید سر نماز بود قربتن الله، شما میخواه خودتو به خدا نزدیک کنی، خب شما بدویی چقدر میرسی با این قدم های کوچولوت؟ خدا بیاد چقدر میرسه؟ حب الاخلاص لطاعتی لوجهی، ببینم دوست داره اخلاصو. حالا شما بگو فایده این جلسات چیه؟ فایده این جلسات اینه که یه ذره آدم علاقه مند میشه به، مثلا اگر موضوع اخلاص توش باشه به اخلاص علاقه مند میشه، علاقه مند شد بعد همه چیش درست میشه. خدای داره میکنه زندگیشو. در کنار این که بله ما در روایت داریم چجوری انسان، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید چجوری انسان میتونه اخلاص داشته باشه وقتی که هوای نفس برش غلبه داره. وقتی کسی هوای نفس برش غلبه داشت اصلا نمیتونه اخلاص داشته باشه. بله اونم هست در جای خودش محفوظ. من نمیخوام بگم شما بدیا رو داشته باش، فقط اخلاص رو داشته باشی همه چی درست میشه. نه، بدی ها برطرف میشه. اینقدر اخلاص قدرت بالایی داره، بدی ها رو تضعیف میکنه کم کم تو وجود انسان، ریشه شون رو میسوزونه. و اگر کسی به یه هوای نفسی اصرار داشته باشه دیگه نمیتونه اخلاص داشته باشه. نقطه مقابل هم دیگه هستن. حالا شما مخالفت الهوا نظام الدین رو یادتون بیارید به عنوان یک روایت که مخالفت با هوای نفس نظم دهنده کل دینه. بعد ببینید نقطه مقابل هوای نفس رو چی قرار میده؟ نقطه مقابل غلبه ی هوای نفس اخلاص. کیفه یستتی الاخلاص من یغلبه الهوا، چجوری میتونه اخلاص داشته باشه کسی هوا بر او غلبه داره؟ و بعد این دوتا رو بذاریم مقابل هم دیگه. خب پس تا اینجا یه شمای کلی، یه نمای کلی از اخلاص صحبت کردیم و برخی از برتری ها و ویژگی های خاص اخلاص. اما اجازه بدید من یه مقدار اول درباره زیبایی، لذت و شیرینی و دلچسبی اخلاص حرف بزنم. از اینجا شروع کنیم، بعد کم کم معنا و شاخص ها و علائمش و اینها، و بعد کلمه از زهرا سلام الله علیها در باب اخلاص و مورد بررسی قرار بدیم. دوستان من ببینید، مغز دین که تمام شیرینی دین رو میتونه به ما انتقال بده اخلاصه. و الا هر خوبی دیگری در دین یه مزه یه شیرینی داشته باشه، بدونید اون مزه اصلی دین نیست. هنوز به اصل شیرینی و لذت دین نرسیدیم. مثلا عدالت انصافا شیرینه. یه وقتی شده درباره شما عدالت اجرا بشه لذت میبری. مثلا یه انسان عادل رو ببینی واقعا از شخصیتش لذت میبری، خوشت میاد ازش. خودت یه وقتی عدالت رو اجرا میکنی از خودت خوشحال میشی، آرامش و رضایت خاطری پیدا میکنی. غیر از عدالت دیگه چی تو دین؟ نظم میده دین به آدم. نظم خوب یه زیبایی خاصی داره، شیرینی خاصی داره. آرامش، آرامش هم بالاخره پای ثابت همه لذت هاست. بدون آرامش لذت روش بار نمیشه. مهربانی و محبتی که دین توصیه میکنه به آدما، به به چه دین خوبی، ما رو همه رو با هم مهربون کرد. مهربونی اصلا شیرینه، باریکلا چقدر شیرینی داره، هنوز شیرینی ندیدی. اصل اون شیرینی که هیچ شیرینی دیگری در فضائل اخلاقی باهاش قابل مقایسه نیست در اخلاصه. و هرچی ادبیات عارفانه ما از عشق دم میزنن، از اون عشق خالصانه محبت یگانه دم میزنن، منظورشون فقط اخلاصه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. در ادبیات عربی عشق که میگن یعنی لجبازی. خیلی کم در روایات ما از کلمه عشق استفاده شده، خیلی کم. یکی دو تا روایت هست که اونم سند محکمی نداره، ولی حالا در ادبیات عرب عشق به اون پیچکی میگن که گیر میده به یه درختی، بهش آویزون میشه و انقدر که نابودش بکنه. ولی در ادبیات فارسی در شعر خصوصا، چون زبانش زبان مبالغه است، به جای محبت مبالغه آمیز از عشق صحبت کرده. مثل این که میخواد بگه من مست محبت تو هم، میگه اصلا من میگسارم، من شب و روز در میکده هستم. زبان شعر زبان مبالغه آمیزیه. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. وقت در زبان فارسی در همین ادبیات اومده خواسته از محبت مبالغه آمیز صحبت کنه، کلمه عشق و وسط کشیده. دقت فرمودین؟ حالا واقعا عشق در ادبیات فارسی یعنی لجبازی؟ نه، یعنی محبت شدید، همونی که در قرآن فرمود الذين امنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان می آورند شدیدترین محبت رو به خدا پیدا می کنند. خب شدیدترین محبت وقتیه که دل یک دله کنی، شدیدترین محبت وقتیه که اخلاص داشته باشی. حالا اخلاص رو یکمی بعدا انشالله معنا خواهیم کرد. شدیدترین محبتی که واقعا آدمو مست می کنه، ما ها اصلا مست نشدیم با دینداری، با خدا پرستی مست نشدیم، میگیم کار خوبیه. لذت از دینداری اینه که فقط شما عاشقانه زندگی کنی با خدا، بقیهش دیگه لذت دینداری نیست. کشوندی خودتو به زور، ولی عاشقانه دینداری کنی کشیده شدی به سمت او. وقت این همه شما شعرهای عاشقانه رو میخونی، اصلا عاشق نیستی، معشوق هم نداری، زمینی و آسمانی. شعر حلاوت میده، دوست داری با موسیقی گوش کنی، همه ترانه های عاشقانه گوش میدن همه دنیا، هیچ وقت هم خسته نمیشن. اصلا شما این کلمه رو کلمه خسته کننده ای نمیبینی برای نوع مردم، مگر اینکه یه عده پوچی این کلمه رو در مصادیق مبتذل دنیاییش ببینن بهش توجه نکنن. خب عشق یعنی چی؟ عشق واقعا لذت بخشه. من فقط تو رو دارم، من به کس دیگه جز تو توجه ندارم، اصلا کس دیگه رو تو عالم آدم حساب نمی کنم. وقت مجنون میشه در تمثیل‌های عارفانه همه بهش میگن دیوانه، اصلا 2000 ارزش قائل نیست برای دیگران. و بگن کی هستم مثلا دیگران؟ آقا بالاخره یه ذره احترام خودتم حفظ کن، فقط احترام معشوق رو حفظ نکن. برو بابا، تو کی هستی؟ به همه عالم میگه برو بابا، به همه منافعش میگه برو بابا، آقا همه بهش میگن دیوانه هستین، ولی اون داره لذت میبره. به همین دلیل قصه های زندگی او، افسانه های زندگی او برای همه میشه ترانه های فرح‌انگیز. هیچکی هم عرضه نداره جای او قرار بگیره، نه اینکه نخواد، عشق نداره، کسی رو پیدا نمیکنه اونجور بهش عشق ببرزه، ولی همه میخوان. هیچکی نیست تو دنیا دوست داشته باشه عاشق بشه. کسانی که دنبال لذت جنسی هن از بدبختی افتادن تو این راه، کسانی که دنبال حب مقامن از بدبختی افتادن تو این راه، کسانی که دنبال پول و پله هستن از بدبختی افتادن تو این راه. اگه عاشق بودن همه اینا رو مثل آشغال می‌ریختن دور. عاشق نشدن، اون لذت عالیه رو نبردن، به لذت کمتر قناعت کردن. لذت بیشتر رو می‌بردن، مگه لذت پرست نیستن؟ خب دیگه چرا لذت کمتر رو ببرن؟ می‌ریختن دور. ایراد ما اینه که اون لذت رو نبردیم، دوچار لذت کمتر میشیم. ببینید خیلی ساده، خیلی ساده آقا، عشق بالاترین لذت رو داره. هیچ آدم احمقی نمیتونه اینو انکار بکنه. در همه دنیا دین و ایمان هم نمیخواد، عقل هم نمیخواد، همه میتونن اینو بفهمن. تموم شد. حالا تو قرآن نگاه کنیم، کسی عاشق باشه، به تعبیر این بحث مخلص باشه، ممکنه گناه بکنه؟ بفرمایید. بله؟ برای چی گناه بکنه؟ اشتباه هم نمی کنه. برای چی اشتباه بکنه؟ چون اشتباه ناشی از حواس پرتی از معشوق. حواست پرت نباشه اشتباه نمی کنی. الان رو باید شو برای شما خوندم، تولیتو تقویمه و سیاسته. من زندگیشو اداره میکنم. کسی که زندگیشو خدا اداره میکنه اشتباه میکنه؟ اشتباه نمیکنی. معصیت که هیچی. آقا اینو تو خودم آیه قرآن میفرماد، فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بله، من فقط بنده های مخلص تو رو نمیتونم گمراه بکنم، اصلا راه ندارم به اونا. چطور گناه نمی کنه؟ برای چی گناه بکنه؟ خطا هم نمی کنه. چرا؟ چون داره بالاترین لذت رو میبره. آخه برای چی گناه بکنه؟ چون یه سوال همینجا از ما بپرسید، آقا مگه بنا نبود دنیا دنیای زجر باشه؟ بله، دنیا دنیا رنج باشه. مؤمنین و خوبا هم باید رنج بکشن. خب کسی در مبارزه با هوای نفس رنج نکشه، چه ارزشی به دست میاره؟ خب اون که میگه هوای نفس دیگه نداره، خب پس این چه رنجی میبره؟ تمایلی به غیر خدا نداره، پس چه رنجی میبره؟ اونم رنج میبره. اون رنجش از ناحیه اخلاصشه، از راهیه عشقشه به خدا. جگر از مهنت قرب ز بعد افزون است. جگر از مهنت قربم خون است. نزدیک باشی مهنتی که میکشی خیلی بیشتره از اینکه دور باشی. دور باشی رنجت کمتره تازه، ولی یه رنج آزاردهنده نیست، یه رنج تعالی بخشه، یه رنج آزاد کننده است. بابا لااقل به خاطر نبودن اخلاص استغفار کنیم. خدای من برای تو نیستم. ممکنه بعضی وقتا یه کاری برای تو انجام بدم، اما برای تو نیستم. برای تو باید باشم. به خاطرش استغفار کنیم. من برای تو کاری رو انجام نمیدم. شما یه نکته ای رو به من جواب بدید. ننگی برای انسان بالاتر از این هست که یه کاری رو انجام بده نه برای خدا؟ آقا چه تعابیر تندی رو به کار میبری؟ ننگی بالاتر از این هست چیه؟ ما آدم سر بریدیم. خب دیگه همین جوریه دیگه. من نمیخوام جنایتی مثل آدم سر بریدن و قیمتشو بیارم پایین در مقابل عدم اخلاص، ولی میشه در این باره حرف زد. ننگی برای آدم بالاتر از این هست یه کاری رو انجام میده و برای خدا نیست. برای حواس، برای خودشه، برای این و اونه. بعضی وقتا برای خودش هم نیست، بدبختی اینجاست دیگه. کاش آدم خودخواه خودپرستی بودی. من بعضی آدم های خودخواه رو دیدم، خدا شاهده، احساس کردم اینا باصفا و نورانی هن. صریحا هم آدم خودخواهیه. اوائل گیج می شدم، می گفتم آخه خدای من این چجوریه؟ یه آدم به این خودخواهی اینقدر مواظب منافع خودشه، اینقدر هوای خودشو داره و اینقدر آدم باصفاییه. حالا از کجا می فهمی باصفاست؟ یه علائمی حتما داشته دیالا گیر نده شما. بعد خودم قاطی می کردم، می گفتم خدایا این چجوری میشه آدم این خودخواهی. بعدها کم کم متوجه شدم درسته، این خودخواهه، لااقل هر غلطی میکنه برای خودش میکنه، به خاطر دیگران غلط نمیکنه، آدم مستقلیه. میگه آقا به من چه، به دیگران، به کسی نگاه نمیکنه، نه که به کسی ظلم بکنه، نه زحمت میکشه برای خودش زحمت میکشه. تعجب نکن، ها این بهتر از اوناست، ها این کارو برای چی کردی؟ برای دیگران چی بهت دادن؟ هیچی. نسی الله فانساهم انفسهم، کسی خدا رو فراموش بکنه کم کم کارش به اینجا میکشه که دیگه خودش هم فراموش میکنه. اون بدبخت حالا فعلا خودش رو فراموش نکرده، هنوز اونقدر بد بیچاره نشده. اخلاص یعنی فقط برای خدا، نه برای خودت نه برای دیگران. لااقل برای خدا نیست، برای خودت باشه نه برای دیگران. خب خدا بدش میاد، ناراحت میشه، میبینه تو چی رو داری از دست میدی، غضب میکنه. تو چی رو داری از دست میدی؟ ما که نمیفهمیم که، اما خدا میفهمه ما داریم چی رو از دست میدیم، تند با ما صحبت میکنه. اخلاص مایه شیرینی حیات آدمه، واقعا همینطوره. شما اوائل کسی به سمت اخلاص بخواد حرکت بکنه، ممکنه احساس بکنه داره زندگیش سرد میشه. آره همینطوره، اولش سرما میگیردت. چرا؟ چون یه گرمایی در حد یه شمع، در حد یه شمعک داشتی به خاطر این محبتهای خوردریز به این و آن و این چیز و آن چیز، اهدافی که هر کدوم بنزه یه شمع تو رو گرم میکرده، سوسو میزده، تو رو به سمت خودش میکشونده. وقتی که شما همه این شمع رو فوت کنی، اولش احساس میکنی که سرد شد، یه شمع کوچولویی بود، یه گرمای اینجا بود، انگیزه میبخشید به شما، گرما میبخشید. اینا رو بگیم فوت کن آقا، خاموششون کن. بله اولش سرد میشه، همون شمع هم در این زمستان، در این برهود بالاخره غنیمته. بعد یه دفعه خورشید طلوع میکنه، فقط برای خدا باشه، اصلا چه گرمایی میده، قابل مقایسه با شمع نیست. خورشید. خیلی ها آدمایی رو که در جهت اخلاص دارن فعالیت میکنن، زندگیشون رو دارن مخلصانه قرار میدن، از دور که نگاه میکنن ممکنه برداشت بکنن این آدم های سردی هن. من شنیدم یک کسی از کسانی که به نوعی مراوده داشته با حضرت امام، حالا بستگی یه هم ممکنه داشته بوده، درباره امام گفته بوده که امام روابط عمومیش قوی نبود، نمیتونست ارتباط برقرار کنه با دیگران. منظورش که میدونید چیه، یعنی میرفتن با امام ارتباط برقرار کنن، بعضن به در بسته میخوردن. بعضی از رفیق بازی ها رو امام نداشت و شما اولش حالت گرفته میشه، بله ممکنه از دور آدمایی که به سمت اخلاص فعالیت میکنن خیلی بیمزه نشون بدن، سرد، و کسی که میخواد مخلصانه زندگی کنه اولش ممکنه زندگیش سرد بشه، بعد اون گرما طلوع میکنه. یکی از علما میفرماید، فکر کنم یا اسم شریفشون تو ذهنم هست، حالا چون احتمالی عرض نمی کنم، میفرماید که من بنا شد برم حج، یه سهمیه پیدا شد و ما هم بالاخره مشتاق و همه کارامون رو انجام دادیم، میرفتن دیگران، من گفتم که بذار از امام بپرسم، نه خداحافظی کنم. روز قبلش اومدم پیش حضرت امام، گفتم من دیگه از فردا خدمت شما نمیرسم، تو این کارهای دفتر رو که میبردم آقا ببینن امضای کنن کاری انجام بدن، گفتم فردا انشالله عازم حج هستیم. امام فرمودن که بذارن به سلامت خوش اومدی، یه تعابیر شبیه این. بعد فرمودن البته من خوشحال نمیشم بگم فلانی رفته حج، نه اینکه بگم نه رو، ولی حالا بفرمایید همین. میگه اومدم هر چی با خودم کلنجار رفتم که ببین امام که نگفت نه رو، گفت حالا ضرورتی نداره بری، همچنین حسنی هم نداره رفتنت. نتونستم خودم رو راضی کنم برم، ساکم هم بسته بودم، هیچ، به هم زدم موندم. خب به امام گفتم من فردا خدمت شما نمیرسم دیگه، میرم. گفتم میرم امامو خوشحال میکنم با این که بگم ببین امام من نرفتم. یه اون روز بیشتر از هر روز دیگه ای رفتم پیش امام، هی خودمو نشوندم امام این کاغذ، امام اصلا اعتنا نکرد. نرفتی باش، بخاطر من که نرفتی که حالا من تو رو تحویل بگیرم که چی بشه مثلا. بله ممکنه کسی این رفتارها رو ببینه تحمل نکنه، بگه این سرده. ممکنه کسی خودش زندگیش سرد بشه. شما درس نخونید به خاطر مدرک، چی میشه؟ اولش درس خوندنتون افت پیدا میکنه. شما کار نکنید به خاطر اعتبار، کار کردن شما اولش افت پیدا میکنه. خیلی کارا رو به خاطر خیلی از انگیزه های دنیایی و مادی نکنید، ضعیف میشه. بعد حالا کو تا برسیم به خداوند متعال. ولی یه افتی این وسط داره. بله امام با خیلی ها روابطش سرد بود، اصلا امام کلن روابطش، میخوام من به طرف خودم بگم، سرد بود. سرد به این معنا بله، ولی امام خیلی گرم بود، گرماشو هر کسی البته نمیدید. یه دفعه میفرمون من دلم برای چمران تنگ شده، بگید بیاد من ببینمش. امام در مورد کم کسی به تعداد انگوش شمار چه این مطلبی رو فرموده. من شنیدم در مورد شهید محلاتی هم اینو فرموده. بعد از اخلاص یه گرمایی میاد با سازوکار خاص خودش. امشب بذارید کلام در این موضوع باقی بمونه که اخلاص مایه شیرینی زندگی انسانه، مایه اولش آرامش، بعدن مایه محبت و لذت و اینها. ما اصلا انتظار نیست الان آدمای مخلصی بشیم. این یه سخن کاملا نابخردانه است که ما بگیم ما میخواییم آدمای مخلصی بشیم. کار دشواریه، کار ساده نیست، بلکه ما باید حب الاخلاص داشته باشیم، دوست داشته باشیم اخلاص، بدونیم همه سردی ها همه بدی ها مال نبودن اخلاصه. بگردیم دنبالش، بریم ببینیم چی میشه، تمرینش بکنیم ببینیم چی میشه. یه زندگی کاملا ماورایی، نمیتونیم زندگی عادی داشته باشیم. تو زندگی عادی دنیایی کسی از ما اخلاص نمیخواد. 600 بار ما گفتیم آقا تو مدرسه اینقدر بچه‌ها رو تشویق و تنبیه نکنیم، تو خونه بچه‌ها رو زیاد تشویقی تنبیهی بار نیاریم، بستر اخلاص رو بذارید فراهم کنیم، بذاریم یه کمی رو پای خودش بیسته. ببینید یه بار تو عمرش میتونه یه کاری رو به خاطر خدا انجام بده؟ انجام نداد به جهنم، انجام داد به بهشت، نه به جایزه‌ای که ما میدیم. اخلاص خیلی عجیبه. من یه کلامی هم به شما بگم، فهم اخلاص اساسا تو جامعه ما خیلی کمه، خیلی کم. به همین دلیل حضرت امام سیاست ورزیشون و مقام معظم رهبری سیاست ورزیشون کمتر درک میشه، چون رفتارهای سیاسی این بزرگان هم مخلصانه است. به خاطر خدا یه آدم منحرفی رو هم کمک میکنن، شما اصلا نمیتونی درک کنی رفتار اینا رو. به خاطر خدا حرف میزنن، نمیشه مردمی که از اخلاص خبر ندارن نمیتونن این رفتارها رو تحلیل کنن. هر کسی از ظن خود شد یار من، تا کسی به خاطر خدا برنامه‌ریزی بکنه زندگیشو، یه کارایی میکنه که آدمای معمولی اصلا نمیکنن، زیراب نمیزنن، نامردی نمیکنن، فتووت و مردونگی رو تا آخر میبرن. آدم میفهمه دیگه. نمیدونم، حالا خیلی تو این زمینه میشه حرف زد، اخلاص بیاد توی رفتار سیاسیون ما. من یه دعا کنم برای اینکه اخلاص بیاد تو رفتار سیاسیون ما، اشکال نداره. خدای ظهور آقای امام زمان رو نزدیک بفرما، فقط همون زمان، یعنی قبل از اونم یعنی میشه ولی خیلی کم، خیلی سخته، خیلی سخته. بعیدترین افراد نسبت به اخلاص، فی نفسه بخوایم نگاه کنیم، سیاسیون هستن، مخصوصا توی جامعه بازی مثل الان. تو جامعه بسته هم باشه همینه. مثلا اگر قدرت دست مردم باشه، مردم با آدم قدرت بدن، دیگه تقریبا محال سیاسیون اخلاص بتونن داشته باشن و مردم رو داشته باشن، تقریبا محاله. یکی هفته بود یه جایی مردم براش رفته بودن، بعد چند وقت پیشش مثلا آقا رفته بودن، بعد گرسود برای من بیشتر اومدن یا برای آقا؟ کلاق پر، دین پر، خدمت پر، عدالت پر، حزب اللهی بودن پر، همه چی پر. حالا این در مقام مقایسه است، بدون مقایسه هم همینه ها. خب اگر نه مردم قدرت به آدم ندن مثل جامعه ما، یه سلطانی باشه اون سلطان به آدم قدرت بده، دیگه هر کاری میکنی به خاطر جلب نظر اون سلطانه تو عرصه سیاست، قربتن الی سلطان. آقا من میخوام توصیه کنم که سیاسی نشیم، نه بابا برعکس، اتفاقا آدمای مخلص باید برن تو عرصه سیاست. بعد آدم های مخلص هم که خودشون نمیدازن جلو برن تو عرصه سیاست. ما در مورد جامعه خودمون صحبت نمی کنیم. جامعه ما جامعه فوق العاده انشالله ایدئالیه، ولی یه جامعه مذهبی نوپا اکثرا زرنگا تو صحنن، اکثرا اونایی که میکشن به سمت خودشون تو صحنن، نه مخلصا. اخلاص رو وقت کسی سیاسی بشه بخواد مخلصانه رفتار بکنه، باور کنید همه بهش میگن نادان، هزار تا حرفش میزنن. مجنون دیگه، همون مجنون. فکر کنید اون مجنون بیاد تو عرصه سیاست چی میشه؟ البته خدا خودش تضمین کرده محبوبیت و اعتبار مخلص رو. حالا این تتمه اضافه شد نمیدونم چرا، ولی اگر جلسه ما این جلسه میخوایم نخواستیم یه مقدار ابعاد اخلاص رو نشون بدیم، فردی ترین حالتش اون لذت اخلاصه که دل یک دله میکنه انسان. اجتماعی ترین صورتش اینه که سیاسیون اخلاص داشته باشن، خوب بود هر دو تا بود و یه نگاهی بندازیم دیگه. خب بریم به سمت مدینه منوره. اولیاء خدا مهمترین حسنشون اینه که اخلاص داشتن. واقعا امیرالمومنین علی علیه السلام مهمترین ویژگیشو نمیشه دید، اون اخلاصشه. حضرت زهرا سلام الله علیها مهمترین ویژگیشو نمیشه دید، نمیشه توصیف کرد. به خاطر خدا، این به خاطر خدا بودنشون رو باید ما حدس بزنیم، بفهمیم، شهود کنیم و حس کنیم. شما فکر میکنید ابوالفضل العباس فرقش با بقیه چی بود؟ خب همه شمشیر خوردن دیگه. فرقش در شدت اخلاصش بود. من نمیگم بقیه شهدای کربلا اخلاص نداشتن، شدت این اخلاص. فردای عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا اینو یه کمی روش فکر کنیم دیگه، اومد پیامبر گرامی اسلام خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، سلام دخترم، اه لباست چرا همون لباس قدیمیه؟ پیامبر اکرم سوال میکنه، باید جواب بده. با این جوابم حتی اخلاصش به هم نمیریزه. برگشت پاسخ داد که بابا دیشب لباس عروسیم و سر راه یه مسکینی اومد، من چیز دیگه ای نداشتم، گفتم این لباس نو رو بهت میده، اومدم عوض کردم بهش دادم. خب کائنات موندن در مقابل از زهرا سلام الله علیها. خداوند متعال جبرئیل امین رو فرستاد، برو به حبیب من سلام برسون، که به حبیبه من سلام برسونه، بگو که الان هر چی بخوای من خدا بهت میدم. پیامبر اکرم فرمود جبرئیل امین اینجاست، فاطمه من، الان خدا از تو خواسته یه درخواست ازش داشته باشی، هر چی بخوای بهت میده، چون تو اون پیرهن رو به خاطر خدا دادی، هیچی دیگر رو در نظر نگرفتی. شما تعجب نکنید از قدرت اولیاء خدا، که این قدرت رو دارن که هیچی رو راه ندن به ذهنشون، چه برسه به قلبشون. دلیل اخلاص حضرت زهرا سلام الله علیها اون اخلاصش قشنگه، ولی شما یه کامیون پیرن بده نمیشه، این نمیشه. یه پیرهن داد. خدا قیامت رو جلو انداخت، صدا زد فاطمه من الان هر چی بخوای بهت میدم. حالا این حضرت زهرا سلام الله علیها دوباره اخلاصش نمایان میشه. عرض داشت بابا من هر چی فکر میکنم یه چیز بیشتر اصلا نمیخوام، که حالا همون یه دونه چیزو بگم دیگه. خب باشه بگو دخترم، همونو بگو. فرمود عرض داشت من هیچ حاجتی ندارم جز نظر به وجه پروردگار عالم، لقاء الله. من هر چی میبینم هیچ چیز دیگه نمیخوام. جبرئیل همین دست خالی رفت. میخوام بگم فردای عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها، زهرای اطهر، رفتنیه، پرواز کردنیه. مردم مدینه باید مواظب باشن، روز و شب بیان در این خونه التماس بکنن خانوم ما رو تنها نذاری، یا تنها یادگار پیغمبر، زمین رو از نور خودت خالی نکنی. وقت شما ببینید وضعیت رو، اومدن در خانش رو آتش زدن، صدای او رو شنیدن، خجالت نکشیدن. ببینید چی کار کردن. فاطمه زهرا رفتنی بود از اول، اصلا مال اینجا نبود. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، زبان حال حضرت زهراست. چند روزی قفسی ساختن از بدنم، این زبان حال حضرت زهراست. گفتن چند روزی قفسی ساختن از بدنت، اومدن قفس رو شکستن که مرغ روح فاطمه زهرا سلام الله علیها پرواز کنه. قفسی ساختن از بدنه. میدونید دیگه، نفس هم میگن در قفس سینه حبس شده. سینه فاطمه زهرا رو شکستن تا این نفس آزاد بشه. اینقدر مجروح شده بود، در روایت هست هر موقع مادر ما نفس میکشید خون تازه از سینه حضرت جاری میشه. من واقعا به عنوان یه بچه هیئتی کفشوف کنه شما، ازتون تشکر میکنم. ایام نوروز و این شلوغی ها هر کدومتون گرفتارید، به خدا من میدونم غافلتون نکرده از کوچه بنی هاشم. ای نفرین بر اون کسانی که صدای گریه فاطمه رو شنیدن تکون نخورده. چقدر امیرالمومنین از شماها تقدیر میکنه به خدا، میبینه اینا رو، یادداشت میکنه. وقتی همه مشغول خودشون بودن اینا اومدن کوچه بنی هاشم. من فاطمه ام اگر که در بگذارد بر سینه من حسین سر بگذارد. مدتی رو در رنج سپری کرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشالله هیچ مادری جلو بچه هاش زمین نخوره، انشالله هیچ مادری جلو بچه هاش دست به دیوار نگیره، انشالله هیچ مادری رو جلو بچه ها تازیانه نزنن.
بیان معنوی نقطه آی آر